بسم الله الرحمن الرحیم. و من المحرمات المائعه الفقاع اذا صار فيه نشیش و غلیان و الم یسکر و هو شراب معروف کان فی الصدر الاول یتخذ من الشعیر فی الاغلب وليس منه ماء الشعير المعمول بين الأطباء. حرمة فقاع في الجملة برش إجماع منقول هست بنقل مستفيز وإجماع محقق، بلکه ضرورت فقه شیعه. حرمت فقاع فی الجمله از ضروریات فقه شیعه است. و روایات هم که بر حرمتش دلالت میکنه کثیره و مقطوعه المضمون، بلکه این روایات از نظر کسرت در حدی هستند که قطع به صدور می آورن. من بعضی از اون روایات رو می خونم، من اشتباه جواهر آوردم، وسائل دارید بدید. بعضی از اون روایات که در باب فقاکی وسائل داره، که در باب 27 از ابواب اشربه محرمه جلد 17 آمده، منها صیحه وشا محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی عن الوشا حسن ابن علی وشا قال كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام وهو خمر. ودر دنباله حدیثم اینه و من شرب او کان بمنزلة شارب الخمر. قال وقال ابو الحسن الأخير عليه السلام امام علي النقي لو ان الدار داری لقتلت بایعه ولجلدت شاربه. قال ابو الحسن علیه السلام حده حد شارب الخمر و قال علیه السلام هی خمرت استسقرها الناس. این یک روایت. روایت بعدی موثقه ابن فضال دوی همین باب قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام اساله عن الفقاع فقال هو الخمر وفيه حد شارب الخمر. روایت بعدی با صیحه وشا انا ابي الحسن الرضا عليه السلام سی همین باب قال كل مسكر حرام و كل مخمر حرام و الفقاع حرام. و روایات دیگر مثلا روایت موثقه عمار ابن موسی چار همین باب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفقاع فقال هو خمرون. روایت محمد ابن سنان هفت این باب قال سألت ابا الحسن الرضا عن الفقاع فقال هی الخمر بعینها. روایت هشام ابن حکم انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فانه خمر مجهول و اذا اصاب صوبک فاغسله. باز روایت دیگر از امام صادق عن زازان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان لی سلطانا علی اسواق المسلمین رفعت عنهم هذه الخميره يعني الفقاع. اینا روایاتیه که در این باب هست. یا این روایت 13 روایت فضل ابن شازان قال سمعت الرضا عليه السلام يقول لما حمل رأس الحسين ابن علي عليه السلام إلى الشام أمر يزيد لعنه الله فوزع ونصب عليه مائدة فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع. لا إله إلا الله. امام هشتم میگه سر بریده را آورده بودن، بعد خلیفه مسلمین و اطرافیانش کنار سر بریده فقا می آشامیدن، یشربون الفقا. فلما فرغوا امر بالرأس فوضع فی تشت تحت سریره، او را در یک تشتی قرار داد و زیر تختش گذاشت. و بسط علیه رضعة الشطرنج و جلس یزید لعنه الله یلعب بالشطرنج الى ان قال و یشرب الفقا فمن کان من شیعتنا. این و یشرب الفقا قبلش اینه، بازی شطرنج میکرد، وقتی میبرد اون وقت فقا میآشامید، وقتی برنده می شد یزید علیه اللعنه و علا من تبعه اون وقت فقا می آشامی. و یشرب الفقا فمن کان من شیعتنا فلیتورع من شرب الفقا و الشطرنج و من نظر الى الفقا و الى الشطرنج فلیذکر الحسین علیه السلام ولیلعن یزید و آل زیاد یمحو الله عز و جل بذالک ذنوبهم ولو کانت بعدد النجوم. اینا روایاتیه که دلالت میکند، و باز در اون باب بعدی هم یه روایت دارد که روایتی یک و دو باب 28 هم داره. خب این روایات که در این روایات تعبیر شده به هو خمرون، یا تعبیر شده به انه خمرون استسغره الناس، یا خمرون مجهول، یا اگر من قدرت داشتم لقتلتو بایعه، قدرت داشتم از بازار مسلمین برش می داشتم، دلالت این روایات کثیره بر حرمت فقا اشکالی درش نیست. انما الکلام ولی اشکال در اینه که آیا مطلق ما یسمى فقا عن حرام است کما هو ظاهر المشهور بل فی الدروس ادعاء الاجماع علی، یا نه فقاع غیر مسکر حرام است کما یظهر از صاحب جواهر. بله فقاع مسکر، معذرت خواهم، فقاع مسکر کما یظهر از صاحب جواهر، یا اینکه بیایم بگیم نه هر فقایی حرام است الا ما علم حلیته، اما اونی که مشکوک الحلیه و الحرمه است اون هم حرامه. کل فقاع حرام الا ما علم حلیته، چه ظاهرا مقدس اردبیلی این اخیر رو میخواد تقویت کنه، پس حرمت فقا فی الجمله از ضروریات فقه شیعه است. روایات مستفیضه بلکه مقطوعت السند والمضمون برش دلالت دارد، گیری در این نیست، لیکن کلام در اینه چی از فقا حرام است، مطلق الفقا، فقا مسکر، یا فقایی که لم یعلم حلیتو. منشأ اشکال و کلام هم سه تا روایت است که در فقا داریم و مخالف با این روایاتی که ذکر شده. منشأ اشکال سه تا روایت است. باب 39 از ابواب اشربه محرمه، یکی از اونها صحیحه ابن عمیر عن مرازم ابن حکیم که اون هم ثقه است، قال کان یعمل لابی الحسن علیه السلام الفقاء فی منزله، قال ابن ابی عمیر ولم یعمل فقاهن یغلی. مرازم میگد که برای امام هفتم تو منزلش فقاه درست میکردن، ولی این فقاه از اون فقاهایی نبوده که جوش بیاید. ابن ابی عمیر تفسیر کرده فرموده ولم یعمل فقاهن یغلی. این یه روایت. روایت دیگر این روایت عبدالله ابن محمد، روایت عثمان ابن سعید است. قال كتب عبدالله ابن محمد الرازی الى ابی جعفر الثانی علیه السلام ان رأیت ان تفسر لی الفقا فانه قد اشتبه علینا. اگر خلاصه مایل باشید اجازه بدید بخواهید فقها را برای ما شرح کنید. خب این ادب است دیگه، ادب در مکاتبه و کلام. ان رأیت ان تفسر لی الفقها فانه قد اشتبه علینا امکروهن و بعد غلیان ام قبله. فکتب علیه السلام لا تقرب الفقها الا ما لم یزر آنیتو. ازرار آنیه اینه که ظرف عادت کند به اینکه چیزی دوش درست کنن. ظرفی شده که دیگه معمولا مثلا مثل دیزهی که گوشتش میبزن، این بعد چند بار پختن میشه ظرفی که فیهل ازرار، آنیه مزره. ازرار یعنی عادت کرده. ما لم یزر آنیتو، آنیش عادت نکرده باشد، اوکان جدیدن یا ظرف تازه باشه. فعاد الکتاب الی، دوباره این نامه رو برگردون. کتبت و اسأل عن الفقا ما لم یغله، من از شما سوال کردم راجع به فقایی که جوش نیامده. فعتانی ان اشربه ما کان فی اناء جدید او غیر ذا. جواب من آمد که من می آشامم او را، یعنی خود حضرت، اگر در ظرف تازه باشه یا در ظرف غیر زا. ولم اعرف حد الزراوه والجدید و سهل ان یفسر ذلك له و هل یجوز شرب ما یعمل فی الغزاره و الزجاج والخشب. غزاره ظروفیست که از گلهای رس می سازن، گلهای سبز، ظاهرن همون گل رس باشه. و از زجاج و خشب و نحوه من العوانی. سوال کرد که تو اینا میسازن چجوری، تو اینا درست میکنه. فکتب علیه السلام یفعل الفقاء فی الزجاج و فی الفخار الجدید الى قدر ثلاث عملات. تا سه بار امتش درست کنه مانعی نداره. ثم لا یعد منه بعد ثلاث عملات الا فی اناء جدید و الخشب و مثل ذلك. اینم یه روایت. روایت بعدی سیحه علی ابن یقتین عن ابی الحسن المازی علیه السلام قال سألته عن شرب الفقا الذي يعمل في السوق و يباع ولا ادري كيف عمله ولا متى عمله ايهل عن اشربه قال لا احبه. این روایات. از این روایات اجمالا استفاده می شود که فقاع حلالی بوده، فقاع حلالی بوده. در اینکه در روایت اول دارد کان یعمل لعب الحسن الفقاع فی منزله، یه فقاع رو تو منزلش می ساختن. در روایت دوم دارد که سوال کرد از فقاعی که مکروه است بعد از غلیانش یا قبلش، و پرسیده، بعدم نامه فرستاد که من پرسیدم فقا بعد قبل الغلیان چگونه است و حضرت جوابهایی رو براش داده است. از سومی هم که میگه تو بازار فقایی رو میسازن، من نمیدونم چجوری میسازن، کی میسازن، معلوم میشه فقا حلالی وجود داشته. پس مستفاده از هر سه این روایات اینه که فقاه حلالی وجود داشته است. حالا بعد از آنی که این روایات این مطلب را فهمون، یک احتمال اینه بگیم ما از این روایات نمیتوانیم فقاه حلال را بفهمیم. فقهای حلال و فقهای حرام از این روایات برای ما تشخیص داده نمی شود. این یک وجه. چرا؟ در این که اما اون روایت مرازم تفسیری است از ابن ابی عمیر که محمد ابن احمد ابن یحیی ازش نقل میکنه، یعقوب ابن یزید ازش نقل میکنه، این یه تفسیری از ابن ابی عمیر ولن یعمل فقاهن یغلی. خب این تفسیر ابن ابی عمیر برای ما حجت نیست. ابن ابی عمیر داره میگه اینجوری نمیشده است. خب یه درک ابن ابی عمیر است، این برای ما حجت نیست، لا سیما که مخالف است با ظاهر فتوای اصحاب قدس الله اسرارهم. روایت دوم، حالا من دارم وجه را عرض میکنم، من وجه را دارم عرض میکنم. یکانه یعمل و فی بیته، یعنی یه قصه حلال بوده. ببینید این روایات دلالتش در علیت گیری ندارد. اینا کل این روایات ثلاثه دلالت میکنه فقهای حلالی بوده. حالا آیا فقهای حلال که بوده، یک احتمال این است و یک وجه که بگیم از این روایات برای ما فقهای حلال معلوم نیست. حالا تا ببینیم نتیجه چیه. بر این که اما روایت مرازم که تفسیریست از ابن ابی عمیر، درایت الله روایه، اما اون روایت عبدالله، روایت عثمان ابن عیسی، اون هم که معلوم نیست چی میخواد بگه، معلوم نیست. خلاصه مالم یغله را میخواد بگه یا بعد الغلیان. او از در متن غلقی دارد و معلوم نیست آیا خلاصه قبل الغلیان حلال است یا بعد الغلیان. رفت سراغ راوی پرسید که قبل الغلیان چجوره، حضرت رفت سراغ ظرفش. اما روایت سوم که دارد تو بازار این کار رو میکنن، اینم حضرت فرمود لاحبو، من اون رو دوست نمیدارم. حالا چه لاحبو را حمله بر حرمت کنید، چه لاحبو را حمله بر کراهت کنید، به هر حال اونی که تو بازار اون روز ساخته می شده برای ما معلوم نیست که چی تو بازار اون روز ساخته می شده است. پس بگید این روایات در اصل علیت فقه دلالت دارد قسمی از فقه، اما لم یعلم بعدو، ای هنوز که اون قسم حلال کدامه. حالا که این نشد، اون وقت عمومات و اطلاقات حرمت الفقه باقیتون علا حجیتها. چرا باقیتون علا حجیتها؟ بر اینکه مخصص ما مجمله، مخصص مجمل نمیتوند عام رو تخصیص بزند یا مقید مجمل اطلاق را تقیید کنه. اگر دلیل آمد گفت اکرم العلماء، بعد لا گفت لا تکرم زیدن العالم، ولی زید عالم مردد بین افرادی بود، هیچ اثری ندارد. مخصص مجمل، مقید مجمل نمیتونه عموم یا اطلاق را تخصیص بزند و یا تقیید کند. این یک احتمال، یک وجه. نتیجه شم این میشه که اون وقت نتیجه این میشه کل فقهاء حرامون الا ما علمه حلیتو، مگر اونی رو که بدانیم حلال است. خب بله، کل فقهاء حرام الا ما علم حلیتو. من حالا وجوه رو دارم عرض میکنم. چرا؟ ما که نمیگیم، ما که از قضا میگیم بوده، ما میگیم یک قسم حلال بوده، اما اون که بوده چیه؟ نمیگیم. کجاش؟ از قضا. حالا میرسم اون را. اجازه برسی، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. من صاحب جواهری چی بهش نسبت دادم؟ غیر مست. حالا اجازه بفرمایید. احتمال دوم این است که بگیم نه، فقهاء غیر مسکر حلال و فقهاء مسکر حرام. اونی که مسکر است حرام، اونی که غیر مسکر حلال. چرا؟ برای اینکه ما دلیل روایات داشتیم که کل مسکره حرام قضاءً للقاعده، که هر مسکری حرامه، پس فقها هم اگر مسکر است حرامه و اگر غیر مسکره اون حرام نیست، دلیلی بر حرمت او نداریم. اونیش که مسکر باشد حرام است، اونیش که مسکر نباشد دلیلی بر حرمتش نداریم، بلکه او فقانی از او فقانی. این هم یه حرفی که صاحب جواهر میخواد بگد، بعد مراجعه بفرمون. جواب فرمایش ایشون اینه که محقق احتمال داده، جواب فرمایش ایشون این روایت است که داریم خب فقها را از مسکر جدا کرده. باب چند بود روایت شرط کردن؟ بله، روایت صحیح حسن ابن علی و شاه سه باب 27 فرمود کل مسکرن حرام و کل مخمرن حرام و الفقها حرام. ما اگر بخوایم بیاییم بگیم فقها غیر مسکر حلال و مسکر حرام، این اجتهادون فی مقابل نص. خود صحیح ابن و شاه در مقابل مسکر و در مقابل خمر آمده فقها را حرام قرار داده است. این عمده. بعدم از کجا که غیر مسکر فقها نباشه؟ اصلا فقها یعنی مسکر. بذار من عرض نرام بشه تا ببینیم چه اشکال داره. صاحب جواهر قدس سر رو حرفش ظاهرا اینه، میفرماد فقه مسکر حرام، غیر مسکر حرام. چرا؟ برای اینکه حرمت مسکرش مقضاء للاطلاقات و العمومات الداله علی حرمت کل مسکر، غیر مسکرش را دلیلی بر حرمتش نداریم، بلکه اصلا غیر مسکر فقه همی، اصلا فقه یعنی مسکر، غیر مسکر اصلا فقه نیستش. ما جوابی که به ایشون میدیم این که هازا اجتهادون فی مقابل نص، صحیحه ابن وشا آمده فقه را در مقابل مسکر قرار داده. ببینید الکل مسکرن حرامون، من بخونم روایت را، شما خدمت روایت نیستید. یه چیز بگم که شما کم لطفی فرمودید و همینجوری برتنباری حرف زدید، مثل خیلی حرفا که امروز رایج است، اما حوزه نباید اینجور بشه. گوش بده، حوزه نباید اینجور باشه. شماها مخصوصا که به اسلام و انقلاب و حوزه و فقه علاقه دارید نباید اینجوری حرف بزنید. کجا بود روایت دیروزی که یک کلمه اون اضافه کرده بود گفت یک کلمه؟ این که حضرت عالی میفرمایید عبارتی دارد شرایع، میگه الخمر، گوش بده من بگم دیگه، عبارت شرایع میگه الخمر حرام و المسکر کن نبیز و طبیعه و چی و کل مسکرن. حالا کلمه که دارم میخونم، حالا و کل مسکر و کل مسکرن حرام کن نبیز و طبیعه و چی و چی و الفقه. صاحب جواهر احتمال داده که والفقا به کسر بخونیم عطف به النبیز کن نبیز باشد و سب کن و سب کن و کل و من حالا آیون بیابن که در تنباری حرف زدی چه جوری ها، من نمیگم درست میگی یا نه، در تنباری میگم حرف زدی. حوزه را حفظ کنید، دقتش را، همه مسئول، مال حضرت عالی بزرگواری فرمودی، همه مسئولیم در حفظ دقت و عمقی که فقه اسلام دارد و اون بالندگی را که فقه شیعه دارد، که آدم میخواد گاهی از عشق جان بده پای اون بالندگی فقه شیعه. و آدم وقتی
یه مقدار تو مسائل وارد بشه و بره تو فقه میبینه اینا چی کردن اهل بیت صلوات الله علیه و آله، این چجور از وحی حرف میزدن، واقعا حرفاشون حرفای خداست و دهانش پر از آتش باد کسی که غیر از این رو بگوید. امام همینجا فرمود ما چیزی نمیگیم، ما قال صادق و قال الباقر میگیم، قال صادق و قال الباقر را یعنی قال رسول الله، یعنی قال خداوند. فقه شیعه حوزه های علمیه را، اون عمقش را، بلندی و بالایش را حفظ کنید و نرید سراغ اشکال های حوزه، اشکال در خودمونه، خودمونه بشینیم اصلاح کنیم، کاری نیاییم حوزه را به زیر سوال ببریم، نیاییم اشکال تراشی کنیم، خب بشینیم و توان داریم بشینیم اصلاح کنیم. این راه اساسیش اینه، چیکار داریم که بگیم یا پس بگیم؟ بگی یا پس میگی که بنده بکنه، خب بنده که با اشکال جناب عالی بر نمیگردن که، نه نگیم. گفتن یه وقت مرحوم آیت الله رضوان الله تعالی علیه آزا و مصطفی به امام عرض کرد که آقا شما این شهریه ها رو هی دارید به طلبه ها میدید، هی شهریه نجف رو اضافه میکنی، شهریه قم اضافه میشه، خب یه مقدار از این پولا رو بذارید خرج اینایی که تو نهضت اند و زندان میرند و این ور و اون ور. خب حرف درستی بود آزا و مصطفی بر حسب اون فکر بلند خودش میزد، اما امام بلندتر جواب داد، مثل جابر و باقر العلوم. جابر ابن عبدالله انصاری گفت ما جوری هستیم ذلت را بر عزت، فقر را بر غنا، مرض را بر خیلی بالاست، آدم درسه به یه جایی که مرض را بر سلامتی مقدم بدارد. اما آقا باقر العلوم صلوات الله و سلام علیه بالاترشو گفت، فرمود اما ما اونچه را که خدا بپسندد میپسندیم، این خیلی بالاتر از اونیه که جابر گفته است. حاجی مصطفی بلند میزد، میدونی امام جواب داده اونجوری که نقل میشد، اینا چیزی نیست که مسائلی باشد که حالا نگی تو اینه که داری میگی این حالا کجای امضای امام است و تو داری تحریف میکنی، این گناه بزرگ است. نه، این حرف هست که مربوطه به حوزه‌هاس و خودمون و ربطی به مسائل سیاسی نداره. اونی که امام نوشته رسد به خطوط کلی فکری امام بوده. حالا من یه نقل دارم میگم، گفتن امام در جواب فرموده بود است که من حالا اینجوری شهریه میدم، شما وقتی که مرجع شدید و وجوهات خدمتتون آمد، شما هر جوری دلتون میخواد عمل کنید. خیلی جواب قشنگیه. خب دیگه نمیتونسته امام اون که در ذهن خودش است به او تفهیم کنه، چون اون یه سلیقه داشته نمیتونست. خب سلیقه است، شما سلیقه اینه وقتی رسیدی به این جواب. حالا شما هم اگر به بنده اشکال دارید، خب اشکال تو به بنده بگی، صد بار به بنده بگی، نگر بنده شما را خیلی خیرخواه خودم بدانم و بعد هم حرفتو درست بدونم. یه بار گفتی بهم بسه، دو بار گفتی بهم بسه، هی هر روز من اشکال میکنی، خب منم لج میکنم در باب نهی از منکرن داره، کاری نکنی طرف لج کنه. بعد خب اگه به ناس عمل بشه، خب اونایی که عمل کنن عمل کنن، به بنده چی، به جناب عالی چی. این قداست حوزه را حفظ کنید و عمق حوزه را حفظ کنید، همش از حوزه تعریف کنید، همش از حوزه تمجید کنید. اگر نقصی و بدی در بنده و امثال بنده هست، این رو راحت مخفیانه با یه نامه با یه تلفن برای بنده بنویسید، خوبیامون بنویسید، بدیامون بنویسید. اگر خودتون میگید نه این نقص ها نقص هست، خب خودتون که به زعامت انشاءالله رسیدید، به بزرگواری رسیدید، اون وقت بشینید حوزه رو اصلاح کنید، چون اینا نفع ندارد بلکه نفی دارد. یعنی ما به خودی خورد میکنیم، خورد میکنیم این مردمی که با چه عقیدهی به ما نگاه میکنن، این جامعه اسلامی که حوزه علمیه رو سربازان امام زمان میدونه، حوزه را بهترین جا میدونه، ما هی بیاییم بهش اشکال کنیم، اشکال کنیم. متاسفانه از بعد از پیروزی انقلاب، از همون روزای اول شروع شد که من اینجا توهین شدم زیر این کتابخانه آشق عبدالکریم، من اونجا توهین شدم، من در قم دو تا بهم توهین کردن از 1330 که آمدم قم تا حالا، از کل قم تهران این ور اون ور. یکیشون اینجا راجع به همین دخالت در امر حوزه بود که من به یکیشون گفتم این کارا رو نکنید، حوزه را استقلالش را حفظ کنید، حوزه را سبک نکنید، حوزه را کوچک نکنید، حوزه را مثل یه مدرسه یه بچه 6 سالش نکنید. او برگشت به من، یه شیخی بود، برگشت به من و توهین کرد به من، منو کارش نمیتونستم بکنم. حوزه، حوزه امام صادق است، نه مدرسه یه کلاس اول و دوم و ششم. آقا اجازه میدی حرف بزنم؟ خواه حرف بزن. آقا نمره تو چنده؟ 6.5. نمره تو چنده؟ 8.5. تو چند؟ اینا چیه اینا؟ به نظر بنده کسر حوزه است. حالا دیگران این را عظمت میدونن، کلون یعمل علا شاکلته، قل کلون یعمل علا شاکلته. به هر حال عبارت صاحب جواهر اینه، میگه این ولفقارا مکسور بخانیم، ولفقارا مکسور بخانیم، تا عطف به چی باشد؟ عطف باشد به مجرور. و کل مسکرن شد طبیعه و نبیزه و الفقا، عطف به اون باشد. این یه احتمال است، ولا احتمال دارد مضمون باشد عطف به اول الخمر و کل مسکرن و الفقا. در عبارت محقق کجا با فقها ها و همه اینجور فرمودن؟ شما فرمودی فقها کجا؟ میگم یه کلمه شاید جواهره. نه، محقق شرایع قرآن الفقه، عبارت نه، احتمال داده است. خیلی خوب، حالا ما از لطف شما سپاسگزاریم. ما از اینکه شما مطالعه فرمودید، عبارت جواهر رو فهمیدید شکر میکنید. ما از اینکه شما اشکال کردید به حرف ما، بازم شکر میکنید. ما از اینکه جواب ما رو نمیپذیرید، بازم شکر میکنید. همه اینا برای ما شکر است. توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید. نه معذرت میخوام. بنابراین راجع به این جهت پس این ول مسکر بودن اجتهاد مقابل نص، این اولا. و ثانیاً اینی که اینکه عرض کردم این وزیر واقعیت اینام تعارف نمی کنم و من دوست می دارم حرف آدم رو دیگران قبول نکنن. یعنی وقتی دیگران قبول نمی کنن آدم با دقت حرف می زنه، وقتی دیگران قبول نمی کنن آدم استعداد شکوفا می شود و اصلا خدمت از قبول نکردن زود حرف طرف را، این خدمت به طرف است. همه آقایون به ما لطف دارن، مثلا این آقایون که خیلی لطف دارن به ما. این راجع به این جهت. و ثانیا از کجا معلوم که غیر مسکر فقا نباشد؟ مگر ما اصطلاح فقا رو میدانیم که بگیم غیر مسکر فقانی؟ ما اصطلاح فقا را نمیدانیم. پس این وجه هم برد کنار. و اما وجه سوم که امام در تعریف الوسیله دارد طبعا لأصحاب الحسن رضوان الله تعالی علیهما، و اون این که بگیم فقایی که جوش نیامده اعتمادن به تفسیر ابن ابی عمیر، و اینی که گفته بشه و تفسیر ابن ابی عمیر درایت است، میگیم بله درایت است. اما درایت است از یک محدث کبیر که با عصر ائمه و لسان ائمه آشنا بوده، و این تفسیری که می کند تفسیری است مستند به روایات و به قواعد مسلمه ای که دستش بوده، به روایات یا به قواعد. اگر به روایات مستند است صدها و نعمت، اگر به قواعد مستنده از قواعد در آورده بازم فبها و نعمت. بر این که اجتهاد محدثین چه به صورت تفسیر در کنار روایت میاد کمتر از روایت نیست از نظر اعتبار. اجتهاد محدثین عصر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین چه اهل قیاس و استحسان نبودن، اهل اجتهادات وسیعه نبودن، غریب به آثار ائمه بودن. اجتهادات اون محدثینی که اهل قیاس و استحسان نبودن، غریب به عصر ائمه بودن، در کنار حدیث به عنوان تفسیر، این عند العقلاء حجیتش کمتر از روایت نیست. کمتر از این میگه بگه شنیدن. اگه میگه شنیدن شما قبول میکردید یا نه قبول میکردید؟ حالا که داره تفسیر میکنه به منزله این است که میگه چی؟ شنیدن. چون یا روایت بوده و یا از قواعد در آورده. به هر حال هرچه باشد تفسیرهای محدثین در کنار روایات برای ما حجت است و کمتر از روایت نیستش. بنابراین این قید رو میزند که مالم یغله. روایت دوم مبهم است. روایت سوم هم باز معلوم نیست که چی میخواد بگه. روایت دوم که ما هم قلق دارد روایت سوم هم که نمیدونیم چی بوده، اونی که توی بازار می ساختن چه بوده. اگر لاه برا حمله بر حرام کنیم، معلوم می شد اون فقایی که می ساختن بازار فقای مغلا بوده، مغلا. اگر لاه برا حمله بر کراهت کنیم، غیر مغلا تو بازار غیر مغلا می فروختن. اما خب همین در این حال اطمینان نیست، حالا این که میگه غیر مغلا 100% غیر مغلا بوده یا نه، احتیاط اقتضا میکند که او را نخورد. اگر اونی که تو بازار میساختن مغلا بوده، لاه بحل بر حرمت میشود. اگر اونی که تو بازار میساختن غیر مغلا بوده، لاه بحل بر کراهت میشود. بنابراین اشکالی در این جهت نیست و حق همین است که فقاع غیر مغلا حرامه، اما اون دو وجه دیگر که اولی میگفت مجمل مغلا حرامه، مغلا حرامه و غیر مغلا، شما خوب دقت میکنید، مغلا حرامه و غیر مغلا حلال. این هم راجع به فقاع و مغلا و غیر مغلاش. و اما ماء الشعیر الذي يستعمله الاطباء، صاحب جواهر میفرماد لیس من المعلوم که این ماء الشعیر فقاع محرم باشد. لیس من المعلوم یعنی چون شک داریم که این فقاع حرامه یا نه، اصالت البراءت والحل. ظاهر جواهر اینه که حکم به حلیت ماء الشعیر از باب اصله. می فرماد و لیس من المعلوم که ماء الشعیر از فقاع محرم باشد، لیس من المعلوم. این حرف صاحب جواهر. ظاهر متن بلکه صریح متن اینه که معلوم انه لیس من الفقاع، آب جو معلومه که لیس من الفقاع. ما نسبت به حرف صاحب جواهر که مال ندانستن است، برای ما خیلی روان است قبولش. ما هم میگیم چی؟ نمیدونیم. گفت رفیقتم همینجور، ما هم نمیدونیم که ماء الشعیر جز اون فقاع محرم بوده اصلا فقاع یا نه، اصلا آب جو ولی جوش که میاد، اصلا آب جو جز فقاع هست جز فقاع نیست، چون نمیدانیم اصالت براءه. و اما اینی که بگیم لیس من الفقاع، این احتیاج دارد به یک قضاوت لغویه و عرفیه و العهدت و علی مدعی، این باید لغت نگاه کرد که آیا این آب جوهایی که اطباء استفاده میکنن امروز ازش، اینا را بهش فقاع میگفتن، الان عرب بهش فقاع میگد یا بهش فقاع نمیگه، یا اصلا عرب خودشون فقاع را سر در نمیاره که چیه، تا این حالا تازه به ما بگه که آب جو، چون ظاهره این یه لفظی بوده، یه مصداقی داشته است، چون فرمایش را مرتضی یه مصداقی داشته در اون وقت و رفته است. به هر حال این جمله لیس من این ادعایی است، العهده علی مدعی، مسئله شک صاحب جواهر میفرماد حرف درستیه و یعنی اینم درسته، حرف صاحب جواهر قابل قبوله، ما نمیدانیم فقاع یا نه، کل شیء لک حلال. و اما اینی که مرحوم مقدس اردبیلی میفرماد که بگیم حرام است الا ما یعلم، ایشون اون روایت را اونجوری جواب داده است، روایت ابن ابی عمیر را که میگه تفسیر تفسیر از راویه، این دو تا روایت، روایت اخیر را هم میگه حملش میکنیم بر تقیه، اگر لا احب و کراهت باشد اینا حملش میکنیم بر تقیه. اون روایت وسطی هم که دارد، اونم غلق دارد و به وسیله غلق ما نمیتونیم مطلب ازش در بیاریم. پس روایت اول تفسیر حجت نیست، روایت دوم غلق دارد، روایت سوم اگر لا احب و حرمت باشد حمله بر تقیه میشود، لا احب و از باب تقیه. بنابراین وجهی ندارد که ما یک قسم از فقاع را بیرون کنیم، ولو یک قسمش حلال، اما ما نمیدونیم کدوماشه، میگیم الفقاع و حرامون الا ما علم حلیتو. بفرمایید. کدوم رو بفرمایید؟ بله، میشده. ببینید مرحوم مقدس میفرماد حلال هم داریم، اما تا یقین به حلیت پیدا نکنیم باید بگیم حرام. چه میدونیم؟ ما چه میدونیم اینجور بوده؟ شاید جور دیگه میساختن. ما چه میدونیم آب جو اینجوری میساختن؟ ما شعیر الان یه سبک خاصی میسازن، من نمیدونم چه شد. بله فقا چی بوده؟ نه من میگم آیا آب جویی که اطباء میسازن این فقا است؟ اصلا خود فقا معلوم نیست از جو بوده یا چیز دیگه بوده، میگن بیشترش از جو بوده، اما اصلا معلوم نیست فقایی که اینا میسازن از جوه. الان آب جوی مشروبی مست کننده این دیگه فقا نیست. آب جویی که امروز است که مرحوم شهرانی به هویدا علیه اللعنه گفته بود که اینا میگن وزرا جوای ما رو میخورن، علاقه صدا کرده بود هویدا به شهرانی گفت علاقه چی میگه؟ گفت دو هیچی، میگن وزرا جوای ما رو میخورن، ما سهمیمون کم شده. حالا اون آب جوی که اون وزرا میخوردن علیه اللعنه و العذاب، اون آب جو مسکر بوده، اصلا ربطی به این فقایی که ما میگیم نداره. ولی امرو فی المسئله سهلون و سلال روز شنبه انشاءالله.